یه بین نویسندگان گرایش ما میتونه بمونه، با هم بحث کنه، ما رو غنی‌تر میکنه. ولی قطعا دولت استثنایی برای اینکه در یک شرایط ویژه مبارزه طبقاتی فقط تونست شکل بگیره، به این معنی استثنایی. شرایط مبارزه طبقاتی که به عروج همچین دولتی منجر شد یه شرایط یونیک منحصر به فردیه. منظور این از دولت استثنایی در مورد دولت بوناپارتیزم مارکس توضیح میده که اینی که دو طبقه در حقیقت مساوی شدن در جنگ طبقاتی. در مورد ایران ما توضیح دیگه داشتیم، به همین دلیل من لغت بوناپارتیستی رو برش مناسب نمیدونم، ولی مهم نیست، برای که منظورم رو میفهمید. برای من هیچ ملاحظه ای ندارم راجع محتوای تحلیلی که رفقا بخوام بوناپارتیستی بنامنش، ولی به هر حال ما جور دیگه توضیح دادیم. ما این بحث نظریه ادامه داره، موضوع صحبت ما نیست. خاصیت اینه که شرایط استثنایی عروج این دولت رو ما میشناسیم و دقیقا استثنایی بودنش این مسئله رو تو دامنش میذاره و فکر کنم رفیقمون رضا تو بخش اول صحبتش هم بهش اشاره کرد، با این موضوع ورود بوده که بالاخره از این حالت استثنایی در اومدن یعنی متکی شدن به طبقه اصلی جامعه و در مورد این متکی شدن به بورژوازی. این در این دولت وجود داشت و بحث اون اینجا لازم نیست تکرار کنم. در میشه گفت 20 سال حداقل 16 سال گذشته از دوره دوم رفسنجانی، بعد از اینکه دوره بازسازی جنگ تموم شد و مسئله به عرصه این رفت که خب حالا بالاخره با جنگ تموم شده، بازسازی هم کردیم، خرابیا رو پالش کردیم، بالاخره راه انداختیم و فلان کردیم، حالا چه کنیم؟ بلافاصله مسئله خودشون نشون داد و با خاتمی و اصلاح طلبی اینا تبدیل به با از لحاظ نظری و از لحاظ فلان حداقل خودش ربط داد به بورژوازی، کاملا با ایدئولوژی لیبرالیسم رو میدون آورد، نشون داد به اصطلاح نشانه های ایدئولوژی که تعلق طبقاتشون داره. در اون طرف قضیه بازمانده اون جنبش ارتجاعی خرد بورژوای انقلاب بهمن طبیعیه که با سرکوب انقلاب، خصوصا با بعدش حتی با کش اومدن عمرش با جنگ خارجی که با عراق که رژیم رو تهدید میکرد، نقش خاصی نداشت. از اون به بعد فقط با زور میتونست بمونه و این زور رو نهادینه کرد و بنابراین جدال جناح ها خصوصا اونجور که الان ما میبینیم و من نمیخوام چیز کنم، در حقیقت بین کسانی هست، بین همه جناحایی هست و این تو بیانیه ما منعکسه که به نحوی در حداقل 16 سال اخیر سعی کردن نزدیک کنن این رژیم رو به پای این رژیم رو بتونن روی طبقه بورژوا قرار بدن، به انواع مختلف و به درجات مختلف سعی کردن. میتونیم سایر روشن ها شروع به سانس بودن و پراگماتیسم بودن و سایر روشن ایدئولوژیکشون ببینیم و دقیقا بازماندگان اون جنبش، یا بازماندگان بهتر نگم وارثان اون جنبش ارتجاعی خرد بورژوایی که الان نهادینه هستن و کاملا خودشون فقط نمایندگی میکنن. ما در مورد انقلاب بهمن اگه خاطرتون باشه این بحثو کردیم که چگونه واقعا اون حرکت ارتجاعی خرد بورژوایی به یه معنی ربط پیدا میکرد به اهداف خرد بورژوازی، هرچند به شکل مسخ شده. راجبت آزادی صحبت کردیم، راجب احساس قدرتش صحبت کردیم، راجب تعمیم شیوه زیست خرد بورژوایی صحبت کردیم، ایدئولوژی همه اینا صحبت کردیم. اینا از دست رفته. علتش هم این نیستش که اینا بد کار کردن یا حرفای بدی زدن یا جمکرانی شدن، از دستش دادن. علتش این که اون موقعیت استثنایی که اجازه میداد همچین اتفاقایی در مورد طبقات شکل بگیره از دست رفت، تموم شد و اینا چاره جزئی نداشتن به واسه به خورد و اوجای که تبدیل به این بشن. البته خیلیشون شخصا بسیار آدم پولدار و متمول، یعنی به عنوان شخصی بخواید ردبندیشون کنین طبعا از صاحبان سرمایه و صنایع ایران میتونه محسوب بشن، ولی دقیقاً شغل طرف رو نگاه نمی‌کنم برای که جایگاه سیاسی و نمایندگی سیاسی شو پیدا کنم. به هر حال یه نکته‌ای که مهم هست اینجا اینی که در این جدال، و اینجا من می‌خوام به اون ظواهر برسم و حداقل مسئله این که چرا بر سر انتخابات در گرفتن قضیه توضیح بدم، در این جدال بورژوازی ایران همونجوری که ما همیشه تحلیلاً گفته بودیم برخلاف ادعایی که لیبرال‌ها و سوسیال دموکرات‌ها شروع کردن با اومدن خاتمی، خصوصا بورژوازی ایران به هیچ وجه به دموکراسی نیاز ساختاری نداره، نیاز طبقاتی ساختاری نداره و از اینجا ما این نتیجه صادر گرفته بودیم که حمایت از اصلاح طلبی حکومتی حتی وقتی در شکل جامعه مدنی، حالا النبیش هم در نظر نگیریم، بود. این در بهترین حالت اگر همه باورهای تئوریکشون رو می‌دیدیم و به باورهای تئوریک خودشون رو می‌دیدیم باور می‌کردیم، تصویری که حتی میداد از یک دموکراسی، آزادی‌های دموکراتیک نبود که اساسش در همه تاریخ عبارت بود از آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی اعتصاب، اساس داده بیان مطبوعات رو همین شامل. منظور اینا نبوده، منظور اون چیزی بوده که بعدها راستش بعد از اینکه 10 سال پیش ما نوشتیم توی این مدت مشهور شده در علوم سیاسی جاری به اسم نه دموکراسی، الکتروکراسی بهش به دقت میگن، یعنی انتخابات سالاری، نه مردم سالاری، انتخابات میشود و مردم گزینه دارن در این انتخابات. این گزینه به حال دو تاست دیگه، فرق داره با دولت توتالیتر، فرق داره با دیکتاتوری. ما اینو اونجا نوشته بودیم، پروسه دموکراتیزاسیون یعنی همین است. و به هر حال ما اینو گفته بودیم که این بورژوازی نه فقط دموکراسی رو لازم نیست بهش وعده بده این رژیم تا بگه باشه بیا پایت رو من بذار من قبول میکنم، بلکه کافیه یه دریچه‌ای بهش باز کنه، کاملا بورژوازی میتونه با اسلامیت این رژیم همساز بشه، خصوصا نیاز به این داره طبقه کارگر رو از حیطه قدرت دور نگه داره. به این دلیله که نیازش به همچین اشکال مسخ شده ای در بهترین حالت با ایدئولوژی‌های دروغ پرداز و ریاکار راجع به لیبرالیسم و آزادی و جامعه مدنی همراهه، ولی در محتوای خودش نمیتونه اینا رو. اینو ما به عینه دیدیم، به این معنی به عینه دیدیم، نه نوشته های لیبرال ها و سوسیال دموکرات ها اگه بخونید، به عینه به این معنی دیدیم که شیفت جریان اصلاح طلبی از خاتمی به موسوی، به موسوی که صحبت از جان لاک نمیکرد وقتی خودش رو کاندید کرد، صحبت از ولتر نمیکرد، صحبت از جامعه مدنی نمیکرد، صحبت از امام میکرد، سال اول انقلاب میکرد، صحبت از حتی وارثان شهدا و وارثان رزمندگان و اینا میکرد و اینا رو بسیج کرد حتی برای ستادهای خودش و آدمی که منصوب کرده این دور برای خودشون. و بورژوازی هم به همین هم رضایت داد. موسوی وعده آزادی نه، موسوی وعده دو وعده داد راستش، وعده عقلانیت اقتصادی داد، قانونیت اجتماعی داد، نه دموکراسی. درسته گفت آقا این کارا چه سازمان برنامه رو منحل میکنیم، کیسه پول با خودت میبری تو استانا میذاری رو میز فرمانده میگی برو اینجا دل بکش. علت هم فقط نیست که این شیوه غیر عقلانی من خوشم نمیاد، برای که الان میبینیم که شمشای طلای اون شیوه در راه ترکیه است. این شیوه دوزی ها شده حساب کتاب امریکا داری بهش سریع گفتم بردی به عصر قاجار مثل حاج میرزا آقاسی کردی قضیه رو، که یعنی کسی نمیدونه پول کجاست. این بورژوازی کلی زحمت کشته از مشروطه که دیوان محاسبات گذاشته و بودجه مملکت رو بتونه آمارش رو چاپ کنه، الان خبری نداره. خود دیوان محاسبات منصوب احمدی نژاد داره بگه 2 میلیارد گم شده این وسط. میدونی به این معنی میخوام بگم عقلانیت اقتصادی که میگه نه به خاطر علاقش به ماکس وبر و عقلانیت خیلی مهم است در مدرنیته، به این معنی خیلی ساده نونه شب راجب همون دلارا نفته صحبت میکنه. و قانونیت گفت آقا حساب کتابش قوانین بازی روشنه، اینجوری نیستش که وقتی فرودگاه افتتاح شد این دوتا جت بلند میکنه و پیام مسافری میخوابونه میگه من سرمامو نگرفتم از این فرودگاهی که ساختیم، اینجوری نیستش که اسکله داره واسه خودش جنس میاره گمرک میده، خب تو بازار هرچی تو جنس آورده و گمرک دادی قیمت تو رو شکرت و ورشکست میشی، ایشون همینجور پول شپال و بارو میده. اینطوری نیستی که مراقصه رو اعلام نمی کنیم بلکه میدیم دست رفیقمون. دولت باید به حساب داشته باشی. قانونیت هم ربط داره به همون عقلانیت اقتصادی و ربط داره به چیز دیگه که بازار آزاد راستش. اگه قراره بازار آزاد مدل اقتصادی اون جامعه باشه، قوانین باید قابل یکسان باشه. اولا ما بتونیم رقابت کنیم، زمین بازی شیب نداشته باشه که توپ همش تو گل ما بره، اگه خوب بازی کردیم بتونیم ببریم دیگه. و دوم این که باید این ضمانت قانونی و ثبات قانونی وجود داشته باشه، من بتونم سرمایه گذاری 10 ساله بکنم. آخه سرمایه گذاری افقی میخواد، محاسبه ریسک میخواد، محاسبه سوداوری میخواد، مقایسه میخواد تا اینکه من تصمیم بگیرم کجا سرمایه گذاری کنم. قانونیت لازمه برای سرمایه داری. به تو قانون واسه این که نمیتونن یه لرد فودال قبول کنن بگم بازار آزاد رشد میکنه. لور فودال فردا پا میشه میگه نه به نظر من امروز یه خورده بیشتر مالیات بگیریم، باید نرخاش روشن باشه. و اینا کیا تصویب کنن؟ مجلسی تصویب کنه که این بورژوا بتونه اونجا نمایندگی داشته باشه. اگه نرخ بالا میبره میگه آقا بالا نبرید، نمیتونم بدن، سرمایه میره دبی. یا این کاری که اتفاق میفته، اومدن وی ای تی وضع کردن، مثل مالیات بر خرید و فروش وضع کردن، بازار تاثیر کرد، گفتن خیلی خوب وی ای تی رو حالا نقض میکنن. خب پارلمان بورژوازی رو همین کارو گذاشتن دیگه، که تو وقت خاصی وی ای تی رو خارج تصویب کنی، بورژوا اونجا بشینه بگه آقا این حساب بکنی، ما از سر اعلام نکردن مالیات ندادن به توی که میتونی رو پامون وایسادیم یا صرف میکنم ولی پولم میارم دوبه. یا اقتصاددانش اینو بگه، نمایندشم تو مجلس اینو بگه، بگه ما نمیتونیم ویت 25 مثلا 5% 1% نیست که میدم، مثلا اینکه تو میخوای بدون درآمد یارو چقدره، این نمیتونه مالیات عمومی شو به تو بده که میدونیم نمیدن. مثلا ایناست و این دوتا به هم ربط داره، به منافع بورژوا کارکرد بازار کاملا ربط داره و بورژوازی همینه میخواد. درجه یکی اسمش الکتروکراسی و اینا همینه که من اونجا باشم وقت داری این تصمیم ها میگیری و دولتی باشه که متعهد به اقتصاد، نه فقط حالا تئوری نفتی داده بودن و بررسی کردیم، نه اینکه بگه من نفت دارم حالا تو هر کار میخوای بکن، فوقش دیگه شرکت خارجی نمیاد مثلا کارت تلفنی بفروشه یا فرودگاه بسازه، دیگه نیاد، خودم شرکت میزنم و میسازم و هر کار دیگه. اینا نیاز موسوی اینا رو گفت و بورژوازی ایران تا این حد سقوط کرد. بورژوازی ایران نمیدونم، من همه کشور جهان رو چک نکردم ولی تا اونجا که دیدم یکی از بی فرهنگ ترین بی آرمان ترین بورژوازی های این کشور جهان سه بود. هیچ چیزی تحویل نداره. نویسنده های بزرگ ایران هم که نگاه کنی، صادق هدایتی که از روز اول دستش درد نکنه با محکوم کردن اون جامعه مدرن بورژوایی که تو ایران داشت شکل می‌گرفت، به عنوان بدبین شناخته شد. ولی گفت چی داری می‌سازی؟ چه جامعه داری می‌سازی؟ دل زده من از اینجا نساخته. یه آدم تحویل نداره، نه تو عرصه هنر، شاعرش احمد شاملو با یوشیجان. آرمانی نداره آخه، دیدگاهی نداره که بگه آدم بگه واقعا چه دید جالبی داره راجع به رابط انسان ها، چه چیزی گفته راجع به عشق. بورژوازی ایران هایده و محسوس ایزره در بود زمان شاه، الان هم میره بیرون و لمان حجاب شارعت میکنه، میره خونه ویسکی رو پول میده پاستاری بیاره بخوره، با همین دو رویش هم فکر زرنگ. این بورژوازی اینجوری نیستش که خیلی ناراحت باشی شوید. من حاضر نیستم مثلا بچه‌ای بر من حکم براند، حاضره اگه نشود حقیره. بعضی از فرهنگی نه اینجور دلیل تاریخی داره، بلکه وقتی شروع کرده که احتیاج به اون آرمان نه فقط نشته، از روز اولش به رضا شاه احتیاجش. برای من بورژوازی ایران خیلی راحت لغزید، نه فقط لغزید، اتفاق مهمی که موسوی افتاد این بودش که لیبرال ها و سوسیال دموکرات هم همراهش رفتن، چون حداقل آدم میتونست بفهم بورژوازی میره بس من بیشتر راستی دستر طبقات اینجا راستر به نمایندگی طبقات رو فقط دیگه پیشنهاد کردن سوتیس دیگه راجع به نیروهای سیاسی شاید باید طبیعی که مشخص تر باید صحبت کرد. ولی این نکته رو باید اینجا بگم که این جالبه که اینها با یه فرمولای پیدا کردن، ما مطالبه محورش میکنیم، این مطالبه رو میذاریم جلوش، اگه گفت آره بعدش رأی میدیم. خب سوال ساده اینه که اگه گفت آره فردا اجرا نکرد پس میگی چیکار میکنی؟ بعد نگفتن آره هم هیچ کدوم از اونا، با این هم رفتن رأی دادن، با یه فرمولای پیدا کرد و اینا که به هر حال دفاع کنم شرکت کنم. این مهمه، واقعیت اینه با خاتمی و اینا، این نکته جالبه، هژمونی بورژوازی دوچار تزلزل شده بود تا جایی که نگاه میکنیم به جنبش های اجتماعی. تو جنبش کارگری واقعا موقعیت جناح راستی که به مشارکت میگفت رأی بدیم و اینا، حتی وقتی همون رژیم کرده باش تو زندون، بسیار ضعیف شد، چون هر کنش استراتژی نشته اونجور دقیقی که ما بررسی کردیم وقتی ایشون کاری نمیتونم کار. از طرف دیگه تو جنبش دانشجویی دیدیم چه شد و چگونه چپ روش کرد و تمام به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی اینا تذیر شده بودن. در جنبش زنان بررسی دقیق کردیم که اونجا نوع دیگری میبینیم راسته، شاید اولین حرکت این بورژوازی به سمت اینجور محافظه کاری رو همجوری که رفیقمون سودای مهاجر به دقت توی بررسی زنانش گفته، با یه جور لیبرالیسم محافظه کار رو بریم، فمینیسم محافظه کار رو بریم، لیبرالیسم ایران به سمت محافظه کاری میچرخه. این بیان دقیقه که رفیق سودا به جنبش زنان به دست داده بود و اینو ما کلا میتونیم راجع به شیفت بورژوازی از خاتمی به موسوی ببینیم. چرخش بورژوازی ایران از در سطح ادعا حتی برای فریب جنبش ها از سطح لیبرالیسم و جان لاک و جامعه مدنی به کنسرواتیسم. و کنسرواتیسم یعنی چی؟ کنسرواتیسم محافظه‌کاری یعنی رجوع کردن به نهادهای سنتی جامعه، مثل مذهب در اروپا، مثل اشرافیت، مثل سلطنت، مثل سنت ها، مثل روابط پدر سالاری. این اینا ستون های کنسرواتیسم هستن دیگه. اینا این اتفاقا من طبیعی که تکرار لازم نیست اصلا بکنم، بس که دکتر سودابه کرده راجع به چگونه این فمینیسم و به این دلیل دقت بهشون میگه محافظه‌کارانه، چه اینا شیفت میکنن از لیبرالی به محافظه‌کاری، این که از طرح خواستهای برابری زنان میرسن به فتوا گرفتن از آیت الله ثانی. این کنسرواتیسم دیگه. و این حرکت کل بورژوازی در مورد این شیفت اساسی که ما دیده بودیم الان خیلی روشن از بازتابش در جنبش زنان که خودشون نشون داده بود، ولی در کل حرکت بورژوازی از حتی اگاز نظری به لیبرالیسم، از لحاظ تبلیغی باید بگم نه نظری، بورژوازی را نظری، این تعیین ویترینش بود، ویترینش هم عوض میکنه از لیبرالیسم به کنسرواتیسم. چرا؟ چون میگه مثل که اینجوری بگم این نزدیکتر به قدرت اونا تحملش میکنم، خاطر این با اینکه عباداش ولی چون شکلاتی بود عباشایی میگفت جامعه مدنی نذاشتن، حالا این اومده میگه پاسدار و جنگ و امام خمینی. خب اینو رئال آباد میذارن دیگه، و واقعا هم حرف و واقعا هم میذاشتن دیگه، باید میذار، یعنی باز تو خود سیستم رژیم رای آورد دیگه. این اهمیت داره، از این میخوام این نتیجه رو بگیرم که تبیین ما از دولت، رابطه بورژوازی با این دولت و کانال اصلاح طلبی، شیفت این اصلاح طلبی از نوع لیبرالیش به نوع کنسرواتیوش، و بعد هژمونی اینها که از دست رفته بود با این شیفت تو جنبش زنان به شکل آشکار دیدیم، در جنبش دانشجویی اینا با فعالیت مجدد تحکیم وحدت اینا برای یه دوره کوتاه به تحت چیز انتخاباتی و مطالعه محور اینها به راست به کنسرواتیسم بود. این باعث شدش که به نفع عجیبی بورژوازی با اینکه به راست چرخید و به کنسرواتیسم چرخید و به اصطلاح رژیم نزدیکتر شد، ولی به اون درجه از اونجا که پراگماتیسمش قوی تر شد و پس احتمالش بیشتره، تونست این بسیج بیشتر از اقل دوی اخشاری بکنه. و یه اخشاری که همونجور که بررسی کردیم مثل لیبرال ها و سوسیال دموکرات ها دقیقا باید بالا بشه کاری کرد، باید اصلاحات و تغییر انقدر مینیموم هم ممکن باشه تا این استراتژی داشته باشه، ولی بیکار است. به این دلیله که اینا میغلطن، نه فقط خیانت ایدئولوژیک، به این دلیل که از لحاظ استراتژیک چاره جز این ندارن. خودشون وقتی میگن اون رو تحریم کردیم چه فایده بردیم؟ خب اگه من تحریم کنم یا باید برم مثل چپا بگم منتظر انقلابم، اگه این رژیمو نمیتونم توش رأی بدم، یا باید از این ور بپرسم میگم تحریم غلط بود دیگه، حالا نمیتونم به لیبرال رأی بدم، به کنسرواتیو که عقلانیت و قانونیت میاره که میتونم رأی بدم، بعد اون حالا 8 سالم میگذره اون وقت یه خورده به لیبرال رأی، یه خورده تدریجیش بیشتر کشونم. به این دلیل این مهمه از این لحاظ که وقتی تو انتخابات در جدال جناح‌ها و رفیق رضا تو صحبت بخش اول گزارش اینو توضیح داد، در جدال جناح‌ها با اون کودتا مواجه شدن، یه قشر عظیمی از سوسیال دموکرات ها و لیبرال بورژوازی رو که افتاد این دیگه بهترین شانس منه و این ممکن هستید، به طور قطعی قطع امید میکنن از رژیم. به نظر من مسئله انتخابات مهمه، تقلب انتخاباتی مهمه، کودتا مهم بود از این لحاظ که بورژوازی رو در مقابل رژیم دیگه قرار داد، به ناچار بیشترین سازش رو کرده بود و بیشترین چرخش رو محافظه‌کاری کرده بود، با این همه با خشن‌ترین سرکوب شد، حتی مثل دوره پیش که بالاخره رفسنجانی رفت و دور دوم اختلاف رأی یه جوری بود و تموم شد، با یه جوری مسخره‌ای با اختلافی 11 میلیون که بهشون رأیت هم نمی‌شد، چون بهشون که فایده نداشت، خود می‌بینید که چاره‌ای نداشت از لحاظ طبقاتی بورژوازی بگه یعنی چه این قضیه. و موسوی به دو دلیل چاره‌ای نداشت، یک به دلیل شخصی خودش، برای که احمدی نژاد تو مناظره با خودش گفت تو کی ساله، با تو طرف نیستم، رفسنجانی پسراشو میخوام بزنم، برنامه ما اینه که اومدیم اینا رو بزنیم، اینا مثلا کار خود اگه بخواد هنوز هم امروز هم اینجوره مصون بمونه، شریعت نداره، دیشب آخرین حرفی که توی زده گفته این افتهی رو نمیدونم از چیان فرکی هم خاتمی و موسوی مفسد فلرز هست، رفسنجانی هم نهی برده ولی به اشار از اوناست، اینا مفسد فلرز، مفسد فلرز هم میدونیم حکمش چیه، اول ما از وقتی چپا رو اینجور کشتن فهمیدیم معنیش چیه، اگر نشنده بودیم نمیستم، ولی رفقا خودمون انقدر تحت این اسم کشتن که میدونیم حکم مرگ. برای من چاره نداشت از نظر حفظ خود، از نظر حفظ خط سیاسی خود، نه حفظ شخص خود کنم، ولی به یه معنی طبقاتی ترم چاره نداشت، نه فقط برای اصلاح طلبی به هر حال باید به بورژوازی تکیه کنه. این آخرین تلاش موسوی برای که بورژوازی ایران رو به بخش رژیم جنایی از این رژیم هنوز متصل نگه داره. اگه موسوی میگفت من قبول کردم، بورژوازی ایران هر گونه احتمال تجدید رابطش با این دولت برای ابد تموم شده بود دیگه. چون این بیشتر رفتن به حزب اللهی نخست وزیر زمان جنگی که میگه آقا جون مدل من امام خمینی دارم رأی میدم دیگه، اینم نمیتونه به سر بزنم بمیرم دیگه. به این دلیل که موسوی ناگزیره از دید همون حرکتی ذاتی که گفتم توی این رژیم تعبیه شده، این رژیم مثل هر رژیم استثنایی ناگزیره بالاخره به پای طبقات متکی بشه و باید بالاخره یا رفسنجانی یا خاتمی اینا باید بگن نه آقا جان امیدوار باشید درست ما رو زدن. راجع به صرافیش تو بخش دیگه بس میتونیم صحبت کنیم، نه تو این بخش اول من. که موسوی مثلا این نقشه رو به نظرم واهی حتی گاهی تر کرده که مثلا شاید اپوزیسیون حداقل بزنیم ما اپوزیسیون باشیم اینا رو نگه داریم. الان این برنامه‌ای که نوشتن و دیشب با رفقا میخوندیم و تجزیه تحلیل میکردیم به نظر ما خیالی اومد، به نظر ما نشدنی اومد با دینامیزم جنبش توده‌ای و ضروریت هایی که این رژیم سرکوبگر مجبورش پاسخ بده، ولی برنامهش اینه که ما بیاییم یه نیروهای سیاسی نه فقط جمع کنیم بلکه انجوها و جنبش هایی ظرفی بیافرینیم که جنبش دانشجویی زنان نمیدونم اینا رو بشه نگه داشت. و منتها مشکلش الان اینه که حاکمیت همون روز بهش گفته مفسد فلرس، از اینکه مفسد فلرسیشون تبدیل شه به اپوزیسیون قانونی و مملکت، اپوزیسیون اعلی حضرت و مملکت، اپوزیسیون فقیه و مملکت، با توجه به اینکه جنبش عظیمی تو خیابونه هیچ جایی نداره این اتفاق بیفته. ولی به هر حال ناگزیر از همین تلاش. منظورم اینه، منظورم اینه که ما با تایید طبقاتیمون باید بتونیم این قضیه رو ببینیم. به نظر من اینان راجع به انقلاب بهمنی صحبتی کردیم، بعد راجع به هر انقلاب بزرگی میشه این صحبت کرد. وقتی میگیم بحران حکومتی دارم عمومی صحبت میکنم، بحران حکومتی یا بالایی ها نتوانند حکومت کنند لازم است، اینا این اتفاق انقلاب فوریه است. انقلاب فوریه وقتی آدم مثلا تاریخ نگاری تروتسکی رو میخونه از انقلاب روسیه، قشنگ انقلاب فوریه وقتی اتفاق میفته که به خاطر جنگ و بی‌کفایتی اون دستگاه تزاری در پیش برد جنگ و مزایای اقتصادی، بورژوازی حوصله‌اش سر میره دیگه. مجلس دومایی که چنان زد انقلابی بود که 1914 دو تا نماینده کارگری توش از اونجا از همونجا دستشون بسته بودن فرستاده بودن سیبری، چون علیه جنگ حرف زده بودن، همون مجلس علیه زرزار با میسور راجع به جنگ اعتراض میکنه. و بحران بالایی ها یعنی همیشه حکومت بر سر کار رابطش با طبقهش ضعیف میشه و طبقهش ازش ناراضی میشه و میگه مثل این که تو خیلی مناسب نیستی برای من، مثل که من خوب خدمت نمیکنی. در مورد ایران که دولت استثنایی بوده، این تازه امیدوار بوده از طریق فرزند نمیدونم نوه امام یه جوری دسترسی پیدا کنه، دست کم یه عقلانیتی قانونیتی داشته باشه،